کرد سارا چرا جلوی شغل پدر نوشتی هنرمند؟ سارا مکسی کرد و گفت آخه خانم توی اتوبان روی دیوار بزرگ نوشته بود شهادت هنر مردان خداست، بابای ما هم شهید شده. برنامه امروز قصه صبر است و مدارا، قصه آرام آرام سوختن است. برنامه امروز قصه عشاق کوچک بی‌داستانی است که تاریخ یادش رفته از او افسانه بسازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با عرض سلام و ادب و احترام، بنده زینب شیری جعفرزاده هستم، 8 ساله، حافظ کل قرآن کریم، فرزند مجاهد مدافع حرم حبیب الله شیری جعفرزاده.
بابا همه الفبای این بچه هاست. من خودم دیدم که همه دنیایشان را با همین الف و با می نویسند. بابایی که حالا دو بخش دارد، یک بخشش پیش خداست و بخش دیگرش در دل تنگ دخترکان و پسرک ها. کاش هیچ وقت الفبایشان به میم و یا نمی رسید و املا و انشای یتیم را یاد نمی گرفتند. اما نه، فرزند شهید که یتیم نمی شود. ما خبر موثق داریم که خداوند در لحظه های گلوگیر تنهایی هوایشان را دارد.
سلام.
شما بابا جون رو بیشتر دوست داشتی یا من؟
من بابا جون رو که خیلی دوست داشتم، عاشقش بودم، ولی خب شما رو هم خیلی دوست دارم عزیزم. خب
من رو بیشتر از سر یا بابا
جون؟ بس دیگر. خب بابا جون رو خیلی زیاد دوست داشتم.
همجون بابا جون چه چیزی رو خیلی دوست داشت؟
غذا
درده نمی کنه.
غذا مثل شما بود، پلو گوشت رو خیلی دوست داشت.
از لحاظ همه چی، از احترام، از غذا، از میوه، از همه چی، از همه چی بهتر.
بابا جون خیلی به پدر مادرش احترام میذاش، خیلی. نماز اول وقتم بهش خیلی اهمیت. همیشه.
چه حالا خاله بابا من دیدی؟
من؟ بله.
خاله بابا تعریف میکنی؟
تعریف کنم. خواب دیدم که بابا جون اومده تو خوابمون، شما رو بغل کرد، به من گفت نگران نباش، من همیشه پیش زینب جون هستم و میام پیشتون.
شما دوست داشت بابا جون همیشه پیشت باشه؟
خیلی، یکی از آرزوهامه.
بابا جون مثلا مثل بقیه بود که مثلا میگفت من آهنگ دوست ندارم و این کار رو مثلا نگاه نمی کنم و مثلا تلویزیون نگاه نمی کنم، میگفتش مثلا این چیزا رو.
بابا جون خب خیلی مقید بود به همه چی، ولی نه، همه جا میرفت تو همون راه خوبش همه کار انجام میداد. نمازش اول وقت میخون، به دیگران کمک میکرد، خوش اخلاق بود، مؤمن بود، ولی همه جا هم میره، هم پارکشو میره، هم سینماشو میره.
یعنی نمیشه که حتی بگی من یه روز خستم نمیام؟
نه بابا جون، همیشه با من همه جا میامد. مغز بادو، من درسم که تموم شد، خب میگم من همیشه خب میگفتم که اگه میخوایم بیاریم، ولی خب چون رشتم سنگین بود آقای بولم گفتن نه بذارین درستتون تموم شه، چون همیشه اعتقاد داشتن که بچه بعد مادر همیشه پیشش باشه، اینطوری که مادر نباشه بچه توی پیش پدر بزرگ مادر بزرگ بزرگش یاد ببریمش مثلا مربی برش بگیریم و قبول نداشتن. برای همین من سال 94 بودی 92 بود که دیگه درسم تموم شد و تصمیم گرفتیم که بچه بیاریم. خدا خواست و زینب خانم 24 مرداد 93 به دنیا اومدن. اسمشون هم که زینب خانم، آقای بلا همیشه میگفتن که اسم دختر رو من انتخاب میکنم، اسم پسر باشم. بعد خب من اون موقع خب چون اصلا تو خانواده اسم زینب نداشتیم، اصلا نداشتیم، نمیدونستم چی دوست دارن انتخاب کنن. بعد یه سری که حرف اسم شد گفتن که من دوست دارم اسم دخترم زینب باشه. بعد برام سوال بود که چرا. بعد خودشون گفتن میدونی چرا، چون این زینت منه. تا اینکه اولین بارم که من متوجه شدم بچه دختره ایشون ماموریت بودن، سوریه بودن، تماس گرفتم بهشون گفتم واقعا خوشحالم چون مثلا دختر خیلی دوست داشتم. واقعا اونجا حس خوشحالی تو صداشون مشخص شد.
درها به شوق تو ای مولا، دوباره به میدان کمر بستند، ببین دختران شهیدان را که چشم انتظار پدر هستن.
زینب جون که سن 3-4 سالگی ما آیات کوچیکو با ایشون کار میکردیم، میدیدیم خب حافظه خوبی دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلى نارا ذات لهب وامراته همالة الحطب في جيدها حبل مسد.
من یه لحظه یاد حرف پدرشون افتادم که همیشه میگفتن این زینب جان زینت منه. بعد تصمیم گرفتم که زینب جان رو وارد فضای قرآن کنم، وارد واقعا راهی کنم که ادامه دهنده راه پدرشون بشن و واقعا زینت پدرشون بشن. خیلی زحمت داشت، خیلی تلاش بعد انجام میشد. واقعا خود زینب جون خیلی تلاش کرد، لطف کرد، زحمت کشید. ولی خب خیلی جا هم به زینب جون گفتم که زینب جون اگه خسته شدی ادامه ندیم با اینکه خیلی زحمت کشیدی، ولی همیشه میگفتن که من دوست دارم این کارو ادامه بدم.
حاج قاسم یادمان داد که در شلوغی روزگار از فرزندان شهدا غافل نشویم. یادمان داد که این بچه ها امانت خدا هستند در وسعت نگاه و عمق کلام ما.
حاج قاسم گفتن که به ما هفتم فروردین رو ماه بود نمیدن که به دونا گفتن ما اون روز میاییم. ما به همه این که گفتن به ما صبح میاییم، به همه این که صبح میاییم به همه مهمون هم کل خانواده که خیلی هم زیاد بودن گفتیم بیاییم. من رفتادم تو اتاق و بچه بازی همین بچه تو اتاق یه چند دقیقه اونجا بودم باشون بازی کردم. بعد که رفتن بیرون رفتم پای حاج قاسم. من کلا تو همه عکسا رو پای حاج قاسم بودم، حتی خانواده امینا هم میومدن با حاج قاسم حرف زدن، من رو پای حاج قاسم عکس بگیرم، من رو پای حاج قاسم بودم.
چند وقت پیش تو دهه اول ماه محرم یه ویدیویی از برنامه نسیما منتشر شد که زینب خانم ما بازیگرش بود. اون ویدیو خیلی دیده شد، خیلی حال خوب کن بود. گفتگو کردیم با آقای عمرانی تهیه کننده و کارگردان این برنامه.
ما برای ضبط اون برنامه‌ای که متناسب با حضرت رقیه بود ایده پردازی کرده بودیم که بتونیم هم زندگی و سختی حضرت رقیه رو تو کارمون یه جورایی نشون بدیم، هم دخترهایی که تا یه حدی زندگیشون شبیه از حضرت رقیه است، حالا با یه سری تفاوت‌های مختلف. برای همین به یک سناریوی رسیدیم که هم شما و هم خیلی ها دیدن.
ببخشید
که
کار واسم انجام بدیم. من می‌خواستم یه نوار با هم بنویسم اما سواد ندارم، خواستم برام بنویسین. بس من می‌خوام یه نوار واسه بابام بنویسم اما سواد ندارم، شما می‌تونی واسم بنویسین؟ ببخشید چند سیه کار رو انجام بدیم؟ من میخوام یه نامه بس با هم بنویسم.
نامه برای بابات بنویسم؟ بابات کجاست؟
بابام سفر دوره، چون که عقاش بخواهن میخوام همطوری برسنمش دست بابام، به خاطر همین چون بابام نزدیک خودمون نیست.
کجا؟
بابام دوره.
بالاخره بعد از چند تا فیلمی که به ما رسید ما به زینب خانم رسیدیم و اکثرن که نه هممون متفق القول فهمیدیم که گزینه مناسبی است برای این کار. پتروی سردویدی باشون صحبت کردن، با خانوادهشون همه چیشون صحبت کردن، دیگه آماده شدیم برای روز ضبط. و یکی از سخت‌ترین روزهای ضبط ما ضبط این برنامه بود که دو روزم انجام شد. دلیلش همین بودش که ما روز اول خب تیم تصویر سختی و کارو میدونه، تواناییش هم داره و میدونه چه کاری داره انجام میده و ساعت 12 ظهر که ضبط کردیم تقریبا آفی ساعت 10 صبح بود، ولی خب از 12 اینا که ضبط کردیم در پارک نیاوران تا ساعت 5 بعد از ظهر 5 و 6 بعد از ظهر دیگه زینب خسته شده بود و خستگی هم که دارم میگم خب بخاطر سنش و این حرفا، ولی باز هماهنگ بود با تیم ما. ما یه روز دیگر رو که فرداش باشه برای ضبط برنامه انتخاب کردیم. من حالا اینا کارهای فرمی و تخصصی شه، من بیشتر به محتوایش بخوام بپردازم. ضبط زینب برای ما خیلی سخت بود چون مواجهه یک دختر شهید رو می‌خواستیم داشته باشیم با مردم عادی، اونم در یک لوکیشن خاصی مثل پارک نیاوران که اونم از قصد انتخاب شده بود برای اینکه ما می‌خواستیم ریاکشن تقریبا مردمی رو داشته باشیم که از گرید جامعه تو گرید جامعه ما حداقل از لحاظ امکانات و تفریح و نوع میزان مالیشون بالا باشن و بخوایم که آقا واقعا اینو دریابیم تو کار که فصل مشترک خیلی از آدم‌های شهر با هر قیافه‌ای شهدا هستن و خط قرمزشون در واقع این افراد هست.
کاغذ داری؟
بله.
بده بنویسم.
خودت میگی ما بنویسم دیگه.
بله.
خب چی میخوای بنویسی؟
بنویسم
به نام خودم.
کاغذ به نام خودم. بفرمایید.
سلام بابا. سلام بابا. بلند این که من حوض چیزم میشه کرده کردم قصد زیاد پسرخان خراب شده دستی بابا دیروز محسا آمده باد خونم و یه روزه که بزرگ خوشگل دستش بود بهش گفتم اینه که برات خریده گفت بابام و من گفت من برات میخورم ولی من گفت من دوستشم بابا برام بخره دوستشم تا پیشم باشه برام بخره دلم برات تنگ شده دلم برات تنگ شده بابا همیشه به هم میگه ممکنه تا یه روز برگردی من هر روز منتظرم که ببینمه.
من به عنوان تهیه کننده و کارگردان خیلی روز ضبط سختی داشتم خاطر اینکه خیلی نمیتونستم چشمای زینب نگاه کنم چون به خاطر اینکه با توجه به پوشش زینب و حالا هوایی که داشت بسیار خوشمشرب خوشخنده بازیگوشی های دخترانه خودش تداعی کننده روزه بود برای ما و واقعا جا داره که از مادرش تشکر کنم که به خاطر اینکه کاملا همراه بود و گفت هر کاری که صلاح میدونید که به کار لطمه نمیخوره انجام بدید و واقعا هم همراه بود. از این میترسیدیم که وقت زینب لطمه روحی هم بهش نخوره.
بعضا میگن که تو پول گرفتی رفتی ما رو تنها گذاشتی رفتی. بابا واقعا تو پول زیادی داری؟ من که خونمون معمولیه.
خب زینب اولی گاردی داشت نسبت به سری افراد خانم هایی که ظاهرشون شبیه به خودش و مادرش نبود و با توجه به حالا حرفا و شنیدهایی که از دوروبرش یا فضای اجتماع و جامعه داشت دلش میخواستیش که با افراد متدین وارد چالش بشه که ما سختی بخشمون این بودش که توجیه میکردیم زینب و که آقا همه آدم ها پدر شما رو دوست دارن و گاردی نسبت به شما ندارن که اینم برگرفته از فضای جامعه است. فضای جامعه هم به نظر من نیست، فضای خبری جامعه هستش که باعث این تشکیک و این فاصله بین ارزش ها و آحاد جامعه میکنه. الحمدلله به لطف خود حضرت رقیه بعد از یکی دو تا سوژمون دیگه زینبم دیگه متوجه شد که حتی اون آدمایی که در ابتدا به نسبت بهشون حالا یه گاردی داشت چقدر دوستش دارن، چقدر همراهش هستن، باهاش همراهی میکنن، نامشو مینویسن، ازش طلب دعا میکنن، پدرش رو واسطه قرار میدن، خودش رو واسطه قرار میدن که به پدرش بگن که دعامون کن و حالا اون اتفاقهای عشق و گریه و ایناش هم که به کنار.
بابا کی رفته؟
بابا من وقتی یک سالم مامانم من وقتی که قاسم خواهم داستان یه دختر یه برام تعریف میکنه که اسمش رقیه است، هم نداره رقیه است.
دختر کی بوده رقیه؟
مانم گه مماسه میگه یا برای بابای اون گریه کنیم. من آقایه خیلی دشترم با اون دوست شدم، میگه بهش میگم گریه نکن، من از وقت که بابا من شهر شد دیگه ندیدمش. تو آقایه رو میشنست بابا؟ چه کنم میشنستش، آخه مامان میگه تو به خاطر اون عمش رفت. شما به بابای من افتخار کنی؟
معلومه که افتخار میکنم عزیزم، بابات یه قهرمانه.
تو این ضبط مفارق از هر اتفاقی که رقم خورد برای بیننده ما خوشحال بودیم که حداقل زینب متوجه شد که مردم به پدرش و کار پدرش اهمیت میدن، قابل احترامه، دوستش دارن و خودش هم خیلی دوست دارن. ولی میگم خاطر تداعی کننده روزه‌ای که خیلی مردم باش گریه میکنن، روز عزت رقیه، این دختر عزیز با اون چهره و با اون پوشش برای ما روزه باز و زنده و عجیب غریبی داشت. و حالا برنامه هم که پخش شد و حتی ما هیچ کدوممون اصلا فکر نمی کردیم اینقدر برنامه بازدید و بازخورد داشته باشه، اما به واسطه اسم حضرت رقیه سلام الله علیها و به واسطه روح بزرگ پدر زینب و خلوص خود زینب و خلوص بچه ها قرار بود که این برنامه دیده بشه و دیده هم شد.
پدرها به شوق تو ای مولا دوباره به میدان کمر بسته، ببین دختران شهیدان را که چشم انتظاره، ببین غنچه های بهار چه زیبا در این انتظار، به غیر از رضای خدا را نجویم، دگر از یتیمی نگو که این کودکان با پدر سمیمان هر لحظه در گفت و گفت.
بابا بابا گفتش که من برم کربلا شهید میشم، یعنی اینقدر امام حسین رو دوست داشتن که اینقدر از مهربونی امام حسین گفتن که هر اتفاق میفته. بله دقیقا هم اتفاق هم افتاد، رفت کربلا، رفت سوریه، دیگه نیومد. مخصوصا سرش یه خواهر داشته باشه، بگم چرا؟ چون حضرت رقیه رو دوست داشتم. اول من اصلا کلا خودم میشه شون اسم رقیه باشه، بلکه که اسم بابام انتخاب کرده، گفت من زینتش باشم، به خاطر همین اسم من زینب انتخاب کرده. من دوست داشتم یه آبش داشته باشم که اسمش رقیه باشه، چون واقعا حضرت رقیه خیلی دوست داره. خیلی حس بد داره که ما که مثلا حالا میگیم برای ما، ما بابام یک سال بود بابام شهید شد، بابا رفتش، به خاطر همین من بابا اصلا تصورشو ندارم، عکسشو دیدم، اون دیده بود و عادت کرده بود. سختی اصلش اینه
خیلی هایشان خاطره ای از بابا ندارند. بابای توی دلشان تصویر رؤیایی یک قهرمان است، تصویر مردی که نه دل رفتن داشت و نه دل ماندن و پا گذاشت روی همه آرزوهایش تا زیارت مزار ائمه علیهم السلام برای من آرزو نشود.
بابا جون من که دوست داشتم تا پیشمون باشی، پس چرا رفتی؟
بابا جون اگه من دوست داشتی پس چرا تنها گذاشتی؟ دشتن ندیدم، حتی اول یک کار کن که حتی اول یا پیکر با بابا خودش بیاد، فقط در حد یه بار دیگه من خواست واسه رو ببینم بستمه، فقط یه بار. حضرت رقیه که خیلی سختی چی بس خود، منم یک بس حضرت رقیه هم که با سختی هم بابام جدو شده.
خدا نمیارزه به هیچ قیمتی بابا چه بسید که بر نگرده، مفته توی قلبم بود آخه بابا پای کار آمد امضا نکرده، دل پر درده، عالم موقع ایمت شم شبایی که میلرزم و میدرزم و بابا بی حسلم و تنم و دیگه هستی برا بازیه با عروسکان، این قده نوشتم من اسمشون روی دفتر و کتابم دیگه جا نیست. عشق قیمت نداره، عشق قیمت نداره،
هر استان
مرد سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت.
صفت دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان. پرسوجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز سلام، صبح روز یک شنبتون به خیر و نیکی باشه انشالله. با برنامه 10 دقیقه‌ای پرسجو در خدمت شما هستیم. در این برنامه کوتاه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی به یکی از سوالات شما پیرامون مسائل خانواده پاسخگو هستند. به تعداد بیشتری از سوالات شما عزیزان شنونده هم در ساعت 16 امروز در برنامه پرسمان خانواده انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. راه های ارتباطی با این برنامه 329-10551-2، پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 است. نظرها، انتقادها، پیشنهادها و سوالهای خودتون رو پیرامون مسائل و مشکلات خانواده با ما در برنامه پرسمان خانواده در میون بذارید. از همراهی همه شما عزیزان و بزرگواران شنونده صمیمانه سپاس گذاریم.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025.
جناب آقای قدوسی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده های محترم، انشاءالله که روزیشون روز به روز افزون بشه.
ممنونم از حضورتون. اگر اجازه بفرمایید به اتفاق عزیزان شنوندمون سوال رو بشنویم و برگردیم و پاسخ شما رو دریافت کنیم.
من و همسرم چند سالی است با هم زندگی میکنیم و اینکه همسرم هیچ محبتی احساس میکنم به من نداره، هیچ توجهی نداره، نسبت به دیگران خوب هستش ولی نسبت به من احساس میکنم که خیلی کم توجهه. و اینکه من خیلی دوست دارم فرزنددار بشیم، بچه دار بشیم و ایشون هیچ عکس العملی نسبت به این موضوع نداره و اینکه من خیلی از این بابت ناراحت و نگران هستم. دوست داشتم راهنماییم کنین، کمکم کنین که چه کار کنم که توجه همسرم نسبت به من جلب بشه. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خب جناب آقای قدوسی، این هم درد دل این خانم و راهنمایی شما که میشنویم.
بله، این که هیچ محبتی نداره. ببینید، حالا این داستان رو باید این مقدار دقیق تر بررسی کرد. اگه از اول زندگی اینطور بوده، خب معلومه که تو موضوع ازدواج اینا دقت لازم رو نکردن و نیاز به یه بازنگری وجود داره، که خب موضوع فرزنددار شدن هم باید تو فضای ازدواج اصلا مطرح بشه که ممکنه که از زوج این از دوست نداشته باشه فرزنددار بشه، یکی دوست داشته باشه. خب این جزء چیزاییه که باید تو فرآیند ازدواج بهش توجه میشده. منتها معمولش اینه که خانم الان احساس میکنه که هیچ محبتی شوهرش بهش نداره. فرضمون اینه که ازدواج درستی بوده و با آگاهی هم دیگر رو انتخاب کردن، الان آقا هیچ محبتی نداره. آقایون چی میشه که در حقیقت چشمه جوشان محبتشون میخشکه و نمیتونن محبت کنن یا محبت به همسرشون نمیکنن؟ خیلی وقتا به خاطر اینه که تایید از جانب همسرشون دریافت نمیکنن. یعنی چی؟ خانومایی که غر میزنن، خانومایی که انتظارات بیش از حد دارن، خانومایی که دستاوردهای شوهرشون رو نمیبینن، خانومایی که از همسرشون تشکر نمیکنن، اینها به یه نحوی دارن خودشون رو از محبت شوهرشون محروم میکنن. این رو حالا بعدها هم تو بحث ساختار خانواده صحبت میکنیم. یه نیاز اساسی تو آقایون وجود داره، اونم دوست دارن که همسرشون اونها رو تایید کنه.
بله.
و این تایید رو وقتی دریافت نکنن، نیاز اساسی همسر هم برآورده نمیشه، که نیاز به محبت و توجه که خانوما نیاز به محبت دارن. یه چرخه معیوبی اینجا اتفاق میفته. در حقیقت خانم محبت دریافت نمیکنه، آقا رو تایید نمیکنه، آقا چون تایید نمیشه محبت نمیکنه و این چرخه همینطور منفی پیش میره. حالا این خانم محترم به نظرم میرسه که برای مدتی شما از فکر دریافت محبت بیاد بیرون، اصلا این موضوع رو از ذهنتون خارج کنید، متمرکز بشید که به انهای مختلف همسرتون رو تایید کنید و نشون بدید که شما او رو به عنوان مرد زندگی قبول دارید. یه چند وقت این رو پیگیری کنید، بعد ببینید آیا محبت ایشون تغییر کرد یا نه.
تایید حرف شما وقتی قوی تر میشه که لابلای سوالی که فرمودن این خانم بزرگوار، گفتن که محبت کردن و توجه به دیگران رو بلده اما نسبت به من این طور برخورد میکنه. من تازه میخواستم بپرسم که آیا بستگی به شخصیت درونگرا یا برونگرا بودن همسر ایشون داره که خودشون اشاره کرده بودن. اما سوالی که مطرح میشه جناب آقای قدوسی بله. اینه که خب خیلی از خانم‌ها میگن خب وقتی همسر من داره خیلی جاها اشتباه میکنه، بیراه میره یا اصلا تصمیم گیری ها و رفتارهاش غلط هستش، من چجوری تاییدش بکنم؟
ببینید، تایید به معنای این نیست که صفر تا صد کارهای تو رو من قبول دارم.
بله.
تایید یعنی این که تو شخصیتت برای من محترمه ولی فلان کارت رو هم نمیپسندم. اتفاقا ما بین زن و شوهر میگیم این اتفاق بیفته، شما شخصیتش رو تایید کنید ولی بگید این کار رو من نمیپسندم یا این کار درست نیست. تعامل بکنید، صحبت بکنید، نقد بکنید ولی تایید کنید. ببینید مثلا، ببینید بعضی جملات هست که تایید نیست و شخصیت فرد رو میزنه زمین. مثلا میگه که مردم شوهر دارن، ما هم شوهر داریم. اینو که میگه یعنی شخصیت شوهرش کوبید روی زمین. بعد اینو حالا اگه با این الفاظ بگه، خوش به سعادتم که شوهری مثل شما دارم، ای کاش فلان جا هم حواست جمع میکردی کلا سرت نمیرفت.
یعنی تمایز قائل بشین بین شخصیت همسرمون و رفتارهاش.
بله، و رفتارمون. و ما تایید که میگیم تایید شخصیت ما، که طرف مقابل ما که معصوم نیست که ما تمام رفتارش رو تایید کنیم،
همونطور که ما خیلی وقتا لغزش و خطا داریم.
اینه که ما اتفاقا باید این فضای نقد کردن هم رو تو فضای صمیمی خانواده ایجاد کنیم و هم با الفاظ خوبی نقدامون رو به همسرمون بگیم، هم این ظرفیت رو بر خودمون ایجاد کنیم که او هم بتونه ما رو نقد کنه. خیلی واضحه. حالا این نکته آخری که ایشون فهمیدن، گفتن من از این باب ناراحت هستم، من از این خانم محترم میپرسم، آیا این ناراحتی رو، خود این ناراحتی رو تا حالا با شوهرتون در میون گذاشتی؟ به عنوان یک مسئله که باید بررسی بشه تو خانواده و حل بشه. اینه که به نظر میرسه یه مقداری باز همینا گفتگوشون کمه و خانم احساساتش رو صریح‌تر، شفاف‌تر با شوهرش در میون بذاره و به عنوان یه مشکلی که برای خانواده ایجاد شده با هم فکری کنن که حل بشه.
و اما سوالاتی که امروز در برنامه پرسمان خانواده به اونها پاسخ میدیم. حرف گوش کن نبودن فرزندان در خانواده، اشکالات دوستی بین دختر و پسر، تغییر سبک زندگی ساده و دینی خانم بعد از ازدواج، خط قرمزهای عروس و مادر شوهر، ایجاد مقدمات مورد نیاز برای ازدواج فرزندان و مراحل رشد خانواده. اگر عزیزان تمایل دارن که تعداد بیشتری از این دست سوالات رو بدونن و پاسخش رو دریافت بکنن، حتما ساعت 16 امروز شنونده برنامه پرسمان خانواده باشن. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خواهم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
آمده ام کتاب خود
گوش کشان کشانم از بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان.